الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا برى وقرب فشهد النجرى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: قل كل يعمل على شاكلته. دیروز درباره عمل و مسئله تجسم عمل و آیات و روایات مختصری را به عرضتون رسوندم. عرضه داشتم در گذشته بر مبنای فلسفه مسئله جوهر و عرض را به میون آورده بودند و این رو یک مطلب مسلم و غیر قابل انکار تصور کرده بودند و به اندازه این امر در نظر دانشمندان دیروز قطعی شده بود که حتی افکار کسانی که به ظواهر آیات و به ظواهر اخبار خیلی مقید بودند گویی جرأت نکردند با بحث جوهر و عرض مخالفت کنند و جرأت نداشتند بگویند که عرض موجودی است قائم به جوهر و نمی توانستند بگویند که گناه اعراض است برمی گردد و می آید، در حالی که اخبار و آیات می گفت. بعد در اینجا بحث کردم خیلی از مسائل در مباحث فلسفه دیروز بود و امروز به کلی دگرگون شده، یکی هم مبحث جوهر و عرض است. اصلا عرضی در کار نیست، یک موجود جوهر است همش. اونی که فیلسوف دیروز گمان می کرد گل یا جوهر است، اطرش عرض. این اطر همین ذرات گله، هیلی پره تمام میشه، خود گل تمام میشه. نمیگن اطر میپره، نمیگن مثلا بنزین میپره، یعن پودر میشه. پس بگو خود بنزین یه چیز، بوش یه چیز، بنزین جوهر، بوش عرض، گل یاس جوهر، بو عرض. نه، اصلا همه اینا یه موجودات آفریده شده ایست. در هر حال به قدر ظرف یک روز دیروز بیان کردم، امروز به طور مردد وعده دادم درباره نیت صحبت کنم، اما تردید داشتم. یه مقداری به اخبار مراجعه کردم، دیدم روایات جالبی است درباره نیت. ما میتونیم اون مباحث مشکل نیت رو خیلی کمش بکنیم و مطلب رو ببریم روی روایاتی که درس‌های مذهبی به مردم داده است. حالا اول باید عرض کنم اعمالی که از بدن ما صادر میشود و نیرو میبرد، یعنی ماده مبدل به نیرو می شود، بعضیاش اصلا در اختیار ما نیست، که در لسان علمی میگن اعمال اعصاب سمپاتیک، خودکار یا اعمال انعکاسی بدن. اراده نمیخواد، شما اراده بکنی یا نکنی غذا که خوردی معده هضم میکنه، اعمالش خودکاره. شما اراده بکنید یا نکنید روده عمل خودشو انجام میده و خلاصه قضا رو میده به کبد. شما اراده بکنید یا نکنید کبد اعمال خودش رو انجام میده. شما اراده بکنید یا نکنید پلکت به طور طبیعی میزنید و از روی حدقه چشم قبارگیری میکنه. دست یه نفر بیاد آرنجشت خم میشه، تو اراده نداری. آیا هضم غذا برای معده نیرو میبرد؟ دم نیرو غذایی که پریشت خوردی، حالا اون غذا نیروش داره غذای دیشب رو هضم میکنه. هضم غذا هم نیرو میبرد. رحم بچه میسازد. مادر در نیت و اراده نقشی در ساختن دارد. بگه من نمیخواهم بچه بسازی. این نطقه نطقه ناشناخته محرمانه اید، نباید بچه بشود، آبروی من میرود. رحم اعتنا نمی کنه. پس یک قسمت اعمال بدن ما، اعمال خودکار و اعمال انعکاسی و قهریس، این اعمال اصلا مورد تکلیف نیست. نیرو هم روش مصرف می شود ولی قیامت این نیرو ها مورد بررسی نیست، چون مشمول قانون تکلیف نیست. این یه قسمت اعمال. یک قسمت اعمالی است که بر اثر عارضه میاد. حرکت دست ما ارادیه، اما یه نفر لطمه می گیره همش می جنب. آیا این دست رو حرکت میده نیرو میبره؟ بعد آقا یک کیلو و نیم وزن میشه، صبح تا غروب یک کیلو و نیم بلحظونه نیرو میخواد. یه پنجم کیلو تمام برای گردوندن این کینه شکون بده، اما اراده در کار نیست، نمیتونه خودشو نگه داره، اونم مشمول تکلیف نیست. بنابراین اعمالی در قیامت مورد محاسبه که در تحت کنترل و اراده و نیروی اراده ما باشد. آدم تکلیف رو انجام داده با اراده، اگر ثواب است با اراده، اگر عقاب است با اراده. یک نفر آدم با اراده و به قصد خلوص و نیت پاک نماز بخواند ثواب. نیرو و مصرف کرده به فرماندهی اراده. یک نفر نماز را به نیت ناپاکی و ریا بخواند شرک، همون نیرو و مصرف کرده با نیت بد. یک نفر با آلت قتاله به قصد قتل یک بچه درود و بکشد باطل، نیرو مصرف کرده کشته. اما یه آدم خواب یه بچه قندامیش بغلشه، شب تو خواب قلب داده، با پتو رفته رو بچه، بچه اون زیر مونده و مرده، بچه مرد. اما چون روی نیت نبوده، خواب بوده، اینو نمیگم قاتل، که اینو به عنوان یک قاتل جانی نه خدا مجازات میکند نه عقل اجازه میدهد. بچه یاد بودفته اون تو دیه ایده در مقرراتش در فقه اسلام، اما به نام جانی نه. پس مسئله نیت ریشه عمل و تمام حرف ها در باره اعمال اسلامی بل اساس این نیت و روایات روی نیت خیلی صحبت کرده و اهمیت بسیار داده برای نیت. میگه الاعمال ثمار النیات، عملهای مردم میوه نیتهای مردم است. یعنی نیت به منزله یک ریشه درخت، ثمر و نتیجهش اعمال مردم است. حدیث دیگر، النیت و اساس العمل، نیت پای و ریشه عمل است. حدیث دیگر، لا عمل الا بالنیت، عملی نیست مگر بالنیت. پس بنابراین به طور مسلم در بحث معاد
و مسئله ثواب و عقاب اعمالی مورد توجه است که متکی به نیت باشد. یا نیت خوب همان که دیروز حدیث را خوندم نور است و نورانیت، یا نیت بد تیرگی است و ظلمت از ظلمات القیامه. خود ستم تیرگی روز قیامت. پس این مسئله نیت فوق العاده مهمه. حالا یه بحث دقیق اینجا کم میگم براتون، چون اگر نگم ناقص، و اون اینه اعمال ما که ناشی از قضای ما و ماده قضایی که خوردیم، نیت ما از چیه؟ نیت ما هم همین انرژی سیب و گلابی و برنج و چره و پنیر است یا نه؟ این چیه؟ الان میگیم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر. این نیروی زبان، این نیرو زاییده از ماده غذایی دیشب پریشب، این درست. بعد رکوع میکنیم، سجده میکنیم با بدن، حیات بدن رو عوض میکنیم، اینم مال غذا، اینا عبادت. اما بدون این که به زبان بگی نیت میکنی نماز ظهر قربتان الله، این نیت خطور به دل، فکر توجه به حق، این چیه؟ آیا این نیت هم نیرویست که از چلو کباب و گلابی پیدا میشود یا این یه نیروی دیگر؟ این مسئله از اون مسئله هایی نیست که آدم بمشینه به دست قاطعه بگه این یا اون، نه، خیلی بحث عمیقیست، خیلی. حتی در زمان گذشته بحث تجرد نفس می کردن حکما، ادله برای تجرد نفس آوردن بر مبنای فلسفه دیروز. الان روحیون یه مبنا دارن، مادیون یه مبنا. اونایی که منکر روحن یه بیان دارن، اونایی که عقیده به روح دارن از اساتید دانشگاه های دنیا یه بیان دارن. امروز دیدم یک آقایی به من تلفن کرد که ها چون درباره روح اختلاف هست، بعضی میگن هست بعضی میگن نیست، یک کتابی به من بگید که من اون کتاب رو بخونم روح رو ثابت کنم. گفتم بحث روح اینجوری نیست که کتاب نوشته باشن از اول تا آخر. مکتب فلسفه دیروز یه بیان داره، کتابای امروز یه بیان داره، مسائل و مباحث متفرقه نیست. بعدم گفت پس روح ثابت نیست. خیلی متاسف شدم. این اولا آقا هر کسی حد خودشو بفهمه. من یه جمله رو اینجا میگم به قصد خلوص و پاکی، میگم متوجه باشید که این روش درست نیست. گاهی یه دونه عوام میرسه، سلام علیکم، دیشب یه جایی بود از من یه سوالاتی کردن، من یه خورده جواب دادم، نتونستم جواب بدم، من دارم شما بپرسم. عجب بساطه، هیچ میایی بگی که دیشب درباره مرض کلیه بحث بود، از من سوالاتی درباره سنگ مثانه کردن، من نتونستم جواب بدم، دکتر اومدم از شما بپرسم. هیچ برات اتفاق افتاده بگی تو قهوخونه در باب سرطان خون صحبت بود و من نتونستم جواب بدم آقای متخصص. آقا حدمون رو بفهمید، بیا بگو آقا این سوال چیه جوابش. اصلا مثل این که میخواد خودشو به حساب بیاره و خیال میکنه که اگر بگه به من گفتن من نتونستم جواب بدم، حالا میگم یعنی یکی تو یکی من، تو 40 سال دست خوندی به زرک، من نیم ساعت مطالعه نکردم به زرک، تو یکی منم یکی، من نتونستم تو بگم. مثل عدل تنبری هم بلو نتونستم این هم بلو بگاره. این عدد در گفتار یک چیز در کنن که نگم گناه چه کتابی رو بکنم پس در باب روح. آقا تو چقدر معلومات داری، چقدر ثبات داری، من بگم پاشو برو اصفار رو بردار ببین تجربه نفس ملا فضلان رو مطالعه کن.
چه بکنه منو؟ این مسائل مسائل بسیار دقیقیه، خیلی دقیق. همینی که من الان دارم بهتون میگم، سوال اون که مسلمت اعمال بدن ما یک اعمال مکانیکی و نیروش از قضا سرچشمه میگیرد. سوال آیا نیروی تفکر، نیروی نیت هم مربوط به قضا یا نه؟ اخیال میکنی چقدر مشکل جوابش؟ تمام دنیا توش موندن، تمام دنیا، حتی اونایی هم که منکر روح هستن نمیتونن بگن تفکر چه نوع نیروی فیزیکیست. نمیتونن بگن، چون این نیروی فیزیکی رو در جزء نیروها ندارن. میگن عمل مغزه، میگن کدوم نیروی سلول مغزه به فکر تبدیل میشه. حالا یه تیکه براتون نوشتم، این تیکه براتون میخونم، خودتون بفهمید مبحث چقدر مشکله. ماهیت فکر یعنی این عنصر عجیبی که با صرف انرژی ناچیز اینقدر فعالیت میکند چیست؟ و روابط اون با اشکال معلوم انرژی فیزیکی کدام است؟ روح در ماده زنده نامرئی است، معذالک بزرگترین قدرت فعاله دنیای ما. آیا همونطوری که انسولین به وسیله لوز المعده و صفرا از کبد ترشح می شود، فکر نیز از مغز تراوش می کند؟ اون وقت می گه کدام عناصر و مواد سلولی عصبیست به فکر مبدل می گردد؟ آیا نوعی انرژیست که با انرژی های فیزیکی متقابل است و به وسیله سلول های طبقه قشری مغز زاییده می شود، یا برعکس موجودی غیر مادی که در خارج از زمان و مکان و بیرون از ابعاد جهان بزرگ وجود دارد و به طریقه مجهولی در مغز راه می یابد؟ در هر عرض اینو دقت کنید ببینید مسائل چقدر گیره. در هر عصر و در هر کشور فلاسفه بزرگ عمر خود را صرف حل این مسائل کردن و هیچ یک به گشودن این راه موفق نشدند. این یه جمله میگه اصلا نمیتونیم چیه، این چه نیرویه. بعد یه مطلب دیگه، متابولیسم یعنی سوخت و سوز و مصرف شدن ماده و تبدیل شدن به نیرو. آقا آمدن همه را اندازه گرفتن، یه ساعت سخنرانی چقدر نیرو میخواد، یه ساعت اره کشی چقدر نیرو میخواد، 10 کیلو پیاده روی چقدر نیرو میخواد. مثل همین اندازه گیری برای مصرف بنزین اتومبیل، همش اندازه گیری شده. همه اینا رو اندازه گرفتن، رسیدن به مصرف نیرو برای تفکر. اما فکر خالص ها، فکری که بدن هیچ روش کار نکنه، یعنی چی؟ نه فکر به معنی قصه، فکر به معنی تفکر علمی. یک مرد دانشمند برود توی اتاق تاریک، تو تخت خواب بلمد، چشاشم ببند، اتاقم تاریک، نه چش کار کنه، نه گوش کار کنه، نه صدای ماشین کار کنه، نه صدای پنکه بزنه، نه تک تک ساعت، چون تک تک ساعت که میزنه آدم میشنوه یه خونه نیرو مصرف میشه. هیچ. فقط هم تو دراز بکشه آقای انشتن فکر بکند در باره ماده و نیرو. میگه
دو ساعت تمام که فکر کرد اینقدر کم نیرو میبره
به قدر اینکه یه ورق کاغذ رو بلند کنی بذاری می
هم یه ورق کاغذ بلند کن بذاری میگه این چیه؟
فکری که منشأ تمام انقلابات علمی میگه اینقدر کم نیروی مادی میبرد که با ابزارها و تکنیک ما قابل اندازه گیری نیست.
حالا عبارت رو میخونم براتون، اینو گفتم مطلب روشن بشه.
شگفتی در این است که کارهای دماغی به هیچ وجه سبب افزایش متابولیزم بدن نمیگردد، گویی در این هنگام انرژی زیادی مصرف نمیشود یا اون که انرژی لازم اینقدر ناچیز است که تکنیک های ما قادر به اندازه گیری اون نیست. حقیقتا عجیب است که صرف انرژی برای فکر، فکری که سطح زمین رو با آثار خود تغییر میدهد و باعث ایجاد و افناء ملت ها میگردد و در فضای بیکران آسمان دنیاهای جدیدی را کاوش و کشف می کند، اینقدر ناچیز باشد که نتوان اون را سنجید. بزرگترین فعالیت فکری کمتر از انقباض عضله برای برداشتن یک کتاب متابولیسم رو بالا میبرد، کمتر از یک کتاب. نه تفکرات نیوتن، نه مطالعات درخشان پاستور به اندازه قدرت چند میکروب سبب افزایش تغذیه بافتها و متابولیزم نشده است. اینا هست حتی زنده دنیا چه نیرویی مطرح میشود برای فکر نمیدونن، همه متحیر موندن. همین چلون کباب و پلویی که برای راه رفتن حد زدن، اره کشی کشتی گرفتن، رانندگی دوچرخ سواری نیرو میدهد، آیا همین چلون کباب نیروی فکر است؟
میگن نمیدونیم، زیرا اینقدر نیرو نمیبره که نمیشه اندازه گرفت. عالی ترین فکر، بزرگترین فکر. و وقت اینجا چی آدم فکر میکنه؟ یه فکر میکنه به این که اصلا اونی که فکر میکنه روح انسان است. روح کره نمیخواد، اصل نمیخواد، مغز تخم مرغ نمیخواد. مگه فرشتگان نیرو ندارند؟ فرشتگان جبرئیل چلو تباه میخورد، شهر لوط رو زیر و بالا میکند، میکائیل تاکی میخورد. نیروی فرشته از چه قبیل است؟ این یک سؤالیست از نظر مذهبی برای ما مشهور. نه
اون که میگه قوت جبرئیل از مطبخ نبود، قوت ما از مطبخه. کباب و پلاب و چلاب و خانشت و جوجه بیاد از تو اشپس کنه به ما قوت میده،
اما قوت جبریل از مطبخ نبود.
خب ما میبینیم از نظر منطق دین به طور مسلم اخبار میگوید فرشتگان قدرتی عجیب دارند. در باره جبرئیل میگه هفت شهر لوط رو جاشم کردم.
این چه قدرتیست؟ این چه قدرتیست؟ زیر و بالا میکنه. اما این نیرو نیروی مادی که نیست که ماده تبدیل به نیرو بشه. این از داره منطقه دین.
آیا روح ما که فکر می کند نیروی روح ما از قبیل نیروی جبرئیل
هست؟ خودش
شاید در اخبار لغت روح مجرد نداره. همیگه میگه روح از قبیلین هست، روح ملکوتیست. این قبیل لغات
پس یه احتمال اونی که الان داره نیت میکنه روح ماست. نیرویی که مصرف میکنه برای نیت شبیه به نیروی فرشته باشه، یه احتمال.
احتمال دیگر این است که نیروی فیزیکی باشه،
اما لازم نیست الان علم تمام نیروی فیزیکی رو فهمیده باشه. الان خودشون تو کتابا مینویسن جاذبه هر جرمی هر درد سنگینتر وزینتر بزرگتر باشد جاذبهش بیشتره.
جاذبه زمین از کره ما بیشتره. پایه این میکروفون روی کره زمین به وزن 8 کیلو. اگه با آپولو ای رو ببرن در کره ما به وزن 3 کیلو.
چرا تفاوت مقدار جاذبه؟
اگر یک کره ای باشه که این پایه میکروفون رو ببرن 100 برابر زمین، این پایه یتونه.
پس معیار جاذبه است. خود جاذبه رو نمیدونن چیه. این یه نیروی طبیعیه اما هنوز نتونستن حل بکنن. هیچ نمیدونن
نیروی جاذبه چطور نیرویست. بنابراین اینقدر بحث کردم برای اینه که بدونید مسائل ناشناخته تو کتب علمی عصری هم زیاده، خیلی گیرند، نمیتونن بفهمن. من الان دارم با شما صحبت میکنم، گوش شما که میشنود به وسیله نیروی قضا میشنود، اما تحلیل مسائل فکر در کجا؟
خب یه تایی میگن دیگه، مادیون میگن
فکر از سلولهای خاکستری رنگ قشر مغز ترشح میکند، همونطوری که صفرا از کبد.
میگه میخوایی حرف بزنی؟ پچو کنو. اما میگه نیروی فیزیکی رو ما میدونیم چیه، ما فهمیدیم چه نیرویه. به ما بگو از کدوم سلول در میاد، چه نیرویست که در میاد. اینا یه مسائل مشهور. حالا گفتم این مباحث مشکل شد نمیگم، هم یه تیکه گفتم که یخت بفهمی قضیه نیت ها اینقدر سخت بیانش که حد داره. کجای ما نیت میکنه؟ کجای ما فکر میکنه؟
خدا نیروی ما مصرف میشه در باره فکر. خوب توجه کنی، میگم رکوع از سجده از تسبیح خوندن از قرآن خوندن از حمد خوندن از مال قضا.
اما راست بایسلی چشتم هم سکوت تو خاطرت میگذره. حالا من با زبون میگم، تو خاطرت زبون نمیگی. نماز ظهر گفتم ماهو اکبر، این چیه؟ او خطور نماز ظهر گفتن الله، من کیه؟ کجا اون نیت میاد؟ همه گیرند آنه. اون وقت نیت بحث میشه، فکر بحث میشه، تعقل بحث میشه، تدبر بحث میشه، چجور نیروی براش مصرف میشه؟
من باید بهتون عرض کنم که خود من از مجموع مطالعاتم میگم نمیدونم، صاف نمیدانم. اما اینو میدونم که تمام ارزش اعمالی که منشأ ثواب و عقاب در قیامت بر اساس نیت، انما الاعمال بالنیات. اومد حالا در اینجا یه تیکه‌های جالب، یه تیکه جالب اینه، حدیثی عامه گفتن، خواستن گفتن، و اینم به 3 قسم اومده. نیت المؤمن خیر من عمله، ولیت الکافر خیر من عمله ولیت الفاسد خیر من عمله ولیت الفاجر خیر من عمله و کل عامل یعمل على نیته.
این چیه؟ همه علمای عامه و خاصه از پیغمبر نوشتن، میگه نیت مؤمن از عملش بهتره و نیت آدم فاسق و فاجر و کافر از عملش بدتره. یعنی نیت روزه گرفتن از خود روزه بهتره، یعنی نیت نماز از نماز بهتره. این از اون روایت سخت است. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه 9 تا احتمال بیان کرده، 9 تا. چون در مقام بحث این جمله نبودم، نمیخوام همه اون 9 تا رو بگم. احتمالات میگه، مثلا میگه نیت بهتر از عمل است، در عمل گاهی ریا هست، در نیت ریا نیست، پس نیت از عمل بهتره. دوم، در نیت انسان آزاد است، میتونه نیت خیر بکند که گاهی در عمل تحقق پیدا نمی کند و موفق نمی شود، پس نیت از عمل بهتره. یک قول نقل می کند از یکی از علماء بزرگ که خیر و افعل و تعظیم نمی گیره و منگ و من تبعیزی، میگه نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی خیر من خیرات عمله. عمل دو قسمه، یک عمل بدنی، یک عمل فکری. از این قبیل احتمالات زیاد. اما اونی که به نظر من ارزش داره این است که اصلا ارزش عمل به نیته. باید نیت ارزنده تر باشه. نیت اون آرمیست که به عمل میخوره. اگر شما روزه میگیری عمل خوبه، اما خود روزه یعنی نخوردن، ننوشیدن. اونی که به این عمل مادیت ارزش میده نیته، و اون نیت رو هم این روز میگم تسلیم بی قید و شرط در مقابل هست. البته نیت عمل از خود عمل مقدستر قطعا. نیت امانت است که شما را میدارد همیشه امین و پاک باشید. بعدم میگه نیت الفاجر یا نیت الکافر یا نیت الفاسق شر من عمله. البته یکی که طرز تفکرش بده از عملش بدتره. یه مثال بزنم براتون به یه بیان دیگه. نیت مقام فرماندهی است، عمل مقام سرباز مجری است. سرباز مجری خوب و بدش دست فرمانده. فرمانده عاقل عالم پاک خوب بیدار دارا به نفس مملکت فرمان میدهد. فرمانده خواب بدبخت مست غیر متوجه به بدبختی خود سرباز ممکنه تو جنگ فرمان بده عوضی کشته بشه. پس اون فرمانده بیداره. و اگر دل ما رنگ پاکی پیدا کرد همیشه کارمون پاکه. اگر دلمون رنگ ناپاکی پیدا کرد کارمون ناپاکه. و لذا نیت مثل یه چشمه است، یه عمل مثل یه لیوان آبه. شما جنس سخیه، نیت سخیه. نیت چشمه ایست که سخاوت می جوشد. در توان به این دست، 20 توان به اون دست، 40 توان به اون دست، 50 توان به اون داد، لباس بر اون فقیر خرید، دوا بر اون خرید. شما بگو آه این نیت مهمتره یا این ده تومن؟ میگه آقا این ده تومن یه لیوان آب از چشمه نیت برداشتی. اگه سر چشمه علت دوام بجوشه روزی 2000 لیوان آب میده. این نیت استخابته. 10 تومن، 20 تومن، 40 تومن زاییده از همون نیت. پس نیت از عمل بالاتری در نفتشان. تو یه کسی طرز تفکرش دزدیه، اصلا دزدی میجوشد از وجودش. حالا بگو آقا این طرز تفکر بدتره یه جفت کف شو دزدید؟ یه جفت کف چیزی نیست که آقا، این یه رو به یه رو میدزده.
این همش دوزه، این فکر دوزیه. خلاصه مطلب مسئله نیت عجیب اهمیت داره و ارزش در اساس نیت. اما حالا این نیت به سه جور ممکنه عمل مردم واقع بشه. عمل مردم واقع بشود با نیت خوب، عبادت به قصد قربت و خلوص، این نیت مقدس، این عشق داره. عمل واقع بشود با نیت بد، خائنانه، اینم کیفر داره. عمل واقع بشود بدون نیت، از هدف نداره، لقبه، بی خودی کار میکنه، یعنی توجه داره نه به خوب نه به بد، توجه نداره. مثلا همچنون که ایستاده تکهشو به ستون داده، گاهی ستون این بر میکنه، گاهی تنشو این بر میکنه، رفت خستگی مثلا بکنه، این نه جنبه نیت خوب داره نه جنبه نیت بد داره، یه حرکت طبیعی بدنی. اینا مسائلی نیست که در قیامت به ثواب و عقاب بدن. باید رو نیت دقت کرد که معیار اونه. اون وقت حدیث میگوید الا قدر نیت کور من الله العطیه، چه در پاداش عمل خدا بهت میگه به قدر نیت. مثلا روایتی که میگه ضربت حضرت علی علیه السلام در روز خندق از عبادت جن و انس بالاتره، یعنی امر ابن عبد بود کشی اینقدر قیمت داره که اگه مثلا بنده هم بودم اونو کشته بودم پیغمبر به منم میگفت. نه بابا، اون نیت علی به زمینه عمل علی، اون نیت اهمیت داره. چه در معرفت داری؟ چه جور نیت داری؟ علی وقتی داره عبادت میکنه میگه من خوفن من نارک و تمعن فی جنتک میپرستدم، من تو رو برای اینکه خدایی میپرستم. نیت اینقدر بلنده، البته عجبش باید خیلی عالی باشه. ولذا عبادت نماز رو چهار وقت همه میخونیم، نماز خونا میخونم، من میخونم، شما میخونه، آقا میخونه، اون آقا میخونه، آیت الله میخونه، آیت الله عظما میخونه، امام عصر میخونه، اولیاء خدا میخونن. حالا یعنی نمازا یکقدر قیمت داره؟ همش به چهار رکعته، همش هم که یه برنامه است. چقدر فرق داره؟ فرق مال نیته، اون طرز تفکر. نیت در ایمان، نیت در عمل. الا قدر نیت کون من الله العطیه. حدیث سوم، لا یکمل صالح العمل الا بصالح النیه، عمل خوب کامل نمیشه مگر با نیت خوب. حدیث چهارم، ان الله یدخل بحسن النیه و صالح السریه من یشاء من عباده الجنه، میگه با نیت پاک خداوند مردم رو بهشتی میکنه و ارزش معنوی میده. اما مطلب دیگه که عرضم کردم در خلال سخنانم، اعمالی که در قیامت حساب میشه رو نیت ها، اعمال لغو، اعمال خودکار، اعمال بدون توجه، اعمال در حال خواب، اینا حساب میشه. اون وقت این اعمال که حساب میشه، یکی از مسائل نیت تمکین صرفه. باید در مقابل دین و در مقابل پروردگار آدمی تسلیم و تمکین باشد. چرا؟ برای اینکه اگر اون حالت روانی نیاد عمل قیمت نداره. یک حدیث از پیغمبر، لا یقبل قول الا بعمل ولا یقبل قول و عمل الا بنیه ولا یقبل قول و عمل و نیت الا بإصابت السنه، میگه حرف قبول نمیشه مگه به عمل. نماز واجبه، کار تمام نمیکنه. نماز واجب، باید نمازم بخونی. یک، قول و عمل تمام نمیشه مگه به نیت.
باید عملت متکی به نیت باشه. و بعد میگه قول و عمل و نیت هم تمام نمیشه الا به اصابت سنه، صاف مطیع فرمان باشی. این حالت تمکین و اطاعت به آدم ایمان میده و واقعا اون حالت برای انسان که آمد تمام مشکلات از نظر جنبه مذهبی و معنوی حل میشه. از امام پرسیدن من عبادت، عبادت چیه؟ فقال حسن و نیت طاعه علی وجه الذی امر به. عبادت عبارت از نیت پاک به اطاعت خدا به اون کیفیتی که بهت امر کرده. خلاصه دیشب دیدم یه مجلسی میرم، یه جوان آمده میگه آقا سر این که نماز صبح دو رکعت، نماز دو رکعت چه بکنی؟ آخه این سؤال جنبه علمی که نداره میپرسی. اون چه فریضه است واجبه. مگر ما هرگز ادعا کردیم نکته های عبادات رو بدونیم؟ ما اگر همه نکته ها رو بدونیم دیگه پیغمبر نمیخوای. نمیدونیم. بعد یکی که خیلی هم متجدد بود یه جمله بهش گفتم، گفتم آقا در نماز اونی که مهمه خلوصشه، قربان کل تقی، معراج المؤمن، آدم رو به خدا مرتبط کنه. این که حالا دو رکعت یا چهار رکعت، گفتم مثل این که بری تو موزه لوفر فرانسه یه تابلوس نیم متر در نیم متر، یه تابلوس یه متر در یه متر، دو برابره. برو تابلو رو ببین نیم مترش رو میپرسی آقا چرا اون تابلو نیم متر در نیم متر است، این یک متر در یک متر است. دو رکعت نماز صبح یعنی نیم متر، چهار رکعت نماز ظهر یعنی یه متر. گفتم اگه تو بقا تو موزه لوور بری مسخرت میکنی، میگه برو ببین نیم متر و یه متر چیه، برو ببین قدرت هنر دیماغت میکنه. نماز ربط با خدا، صحبت دو رکعت و چهار رکعت و چرا میپرسی؟ نمیدونم چرا دو رکعته، نمیدونم چرا چهار رکعته، اما اینقدر میدونم قول رسول الله السلام قربان کل تقی وقتی میگفت این یا کنه عبد و این یا کنه سیم بندهای استخامش میلزید. او در وادی روحانی نمازه. تو میگی چرا این نیم متر اون یه متر، چقدر بچه‌ای، چقدر سؤال خام میکنی، چرا از صفای معنوی غافل شدی، به متر و اندازه پرداختی؟ برو روح نماز رو ببین. کی میتونه بندگی واقعی خدا کنه؟ اونی که در اون خاطر الهی بدون چون و چرا تسلیم باشه. این معنی عبادتی و نیت هم همینه. به امام میگه من عبادت، فقال حسن و نیت طاع علی الوجه الذی امر به، همون جوری که امر کرده. و میدونی چقدر نیت مهمه؟ میگه امام صادق ان الله تعالی یخشی الناس علی نیتهم یوم القیامه. همه ما بر طبق نیتمون، بر طبق افکارمون محشور میکنه. پس نقش نیت در تأمین سعادت فوق العاده اهمیت داره و بسیار مطلب جالبی است. و همین موضوع یعنی یه میده. گفتم اگه تو بقا تو موزه لوور بری مسخرت میکنی، میگه برو ببین نیم متر و یه متر چیه، برو ببین قدرت هنر دیماغت میکنه. نماز ربط با خدا، صحبت دو رکعت و چهار
قدسی، نمیدونم چرا دو رکعته، نمیدونم چرا چهار رکعته، اما اینقدر میدونم قول رسول الله السلام قربان کل تقی وقتی میگفت این یا چل عبد و این یا چل سیم دندهای استخوانش میلدید.
او در وادی روحانی نمازه، تو میگه چرا این نیم متر اون یه متر، چقدر بچه‌ای، چقدر سؤال خام میکنی، چرا از صفای معنوی غافل شدی، به متر و اندازه پرداختی، برو روح نماز رو ببین.
کی میتونه بندگی واقعی خدا کنه؟ اونی که در اون خاطر الهی بدون شوم جا تسلیم باشه. این معنی عبادتی و نیتم همینه. به امام میگه من عباده فقال حسن نیه به طاع علی الوجه الذی امر به، همونجوری که امر کرده. و میدونی چقدر نیت مهمه؟ میگه امام صادق ان الله تعالی یخشو ناس علی نیت یوم القیامه. همه ما بر طبق نیتمون، بر طبق افکارمون محشور میکنه. پس نقش نیت در تأمین سعادت فوق العاده اهمیت داره و بسیار مطلب جالبی است. و همین نیت عمل خوب میکنه، همین نیت عمل بد میکنه، همین نیت عمل ریا میکنه، همین نیت عمل خدا میکنه، همین نیت عملای بد رو از بین میبره. از یه سؤال، 50 سال کسی گناه کرد، 50 سال در مبنای بقای ماده و انرژی تمام گناه اون هست، چطور توبه از بین میبره؟ کی از بین میبره؟ میبره از بین، اخبار میگه میبره، اطاعب و منزدن که من لازم بله. چطور از بین میره؟ ما میتونیم بگیم که نیروی نیت از نیروی ماده بیشتره، مثل از بحثایی که اخیراً شده ضد ماده پیدا کرده، ماده رو از بین میبره. معلوم میشه توبه نیروی روان است، تصمیم به اطاعت است، ندامت از گذشته است، پیمون بستن با خدا که دیگر تکرار نکند. یه وقت میگیم توبه اثر گناه را میبرد، خدا کیفر نمی کند. یکی اگر بحث ماده و نیرو بکنید بگیم نیت پاک اینقدر قوی که نابود می کند ناپاک ها را، اون وقت نیت میتونه کار بد و بد کنه، کار بد و خوب کنه، کار خوب و خوب کنه، کار خوب و بد کنه. نماز میخوانید برای خدا خوب، نماز میخوانید برای ریا بد. مواظب نمازاتون باشید. من اتفاقا امروز یه اخباری دیدم، چون رایش جنبه فتوایی داره، من رو منبر نمیگم، چون حدیث رایش فتوا جنبه فتوایی داره، فقهیه، باید بحث کردوش. من خواهی فهمدیم که یه حدیث فتوایی بخونم بعد افکار مشبهش بشه، بعد آدم حاضر نداره که فتوا رو، من نمیگرفت آقایون فتوا ندادن، دادن، چون این اخبار رو دیدن. من در مقام بیان فتوا نیستم، اما اینو اجمالا میدونم. امروز دیدم روایاتی را مرحوم صدوق رضوان الله علیه اون محدث عالی قد نقل کرده که میگه ممکنه یک نفر عملش رو شروع کرد خالصاً لوجه الله، وسط کار خلوصش به هم خورد.
امام میگه این شرکه. در قیامت میگه برو بر اون کسی که عمل کردی رو کن. حالا یعنی چی؟
تو برای رضای خدا اومدی تو مجلس دیزالله یکی به حروف نماز کنی و تو گوشه نماز کنی، دست هم خالص، نمازت هم خیلی مستحبات نداره،
حد اقل واجب و عمل میکنید تو گاهی مستحبی الله اکبر لا اله الا الله خود بال کنید الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله شروع کردی رکعت اول خوندی به حال خودت رکعت دوم هم خوندی به حال خودت غرق خدا هم هستی واقعا هم برای خدا اومدی یهو آقای حاج آقای تاجری آقای ایکسی که وارد کننده کالای توی اومد تو بچت تو از این جلس میخری قدم خوبی هم هست تا این وارد شد تو مسجد چشت افتاد به این یهو ترمز کردی 100 کیلومتر رو به 30 کیلومتر 70 تا شده سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله هی میگی چرا یهو 100 کیلومتر رو 70 کردی یه افسر نگاه میکنه حالا اینم افسر تجارت داره نگاه میکنه میگه تو دلش میگه علت این که کوتاه کردم پر نعنا تخمه کردم این دلش متوجه بشه حالا بیش از 50,000 تومن به ما نسیه نمیداد حالا ممکنه 200,000 تومن نسیه بده بگه این آدم خوبیه این چطوره این چجوره مسئله میخوای من مسئله نمیگم برو از یک مرجعی بپرس بگو آقا این چطوره من به شب نواز میخوندم 2 رکعت با خلوص خوندم یه تاجر پرپولی اومد من تو دلم فکر کردم این نمازه رو تشکیلاتش رو عوض بکنم که دل تاجره رو ببرم تاجره به جای 50,000 تومن 200,000 تومن نسیه بده کلای تجارتی ورداریم چطوره؟ برو اون فتوا رو بپرس من فتوا نمیگم من روایت میگم امام صادق فرمود قیامت او رو میارن با اون نماز میگه با اجر تو از اون بگیر که براش نماز خوندی نیت این بلا رو میارن کار عوض باش میکنه نیت عوض شد طرز تفکر عوض شد و الا اگر نیت عوض نشد خودت برکتی داشتی میخوندی بعد یه مرتبه تو ذهنت متوجه شدی آقا مارمزون خودت تو ذهنی پیغمبر گفته سجدهاتون رو طول بدی چرا من از به عجله میخونم وقت دو رکعت بعد رو آرام میخونی به چه نیت برای خدا پس میشه عملت عوض بشه برای خدا میشه عملت عوض بشه برای نیت دنیا این مسئله نیت هست که اینقدر مهمه میگه من لم یقدم اخلاص نیت طاعات لم یغفر بالمثوبات اگر کسی خلوص نیت در پیشگاه خدا نبرد به مثوبات و اجر الهی نمیرسد حدیث دوم پناه خدا رب عمل افسدت خونیه چه بسیار کارهای خوبی که مردم انجام میدن و نیت خرابش میکنه چطور نیت؟ نیت ریا خودنمایی جلب قلوب مردم خودشو به حساب مردم گذاشتن به عکسش هم هست میگه رب نیت انفق من عمل چه بسیار نیت هاییست که از عمل بهتره نیت از عمل بهتره میشه خب شما اینقدر تا منبر بودی اگه بهتون بگم میتونی یه مثال بزنی که نیت از عمل بهتر باشه به طوری که نشون بده موردش رو نگو اون اصل کلی این میگه روح در غیر از نیت المؤمن خیلی من عمل است چه بسیار نیتی که از عمل بهتره میشه بعد چجور میشه این روایت پایینی رو میخونم مطلب رو براتون حل میکنه میگه امام صادق علیه السلام ان العبد المؤمن المؤمن الفقیر لیقول یا رب ارزقنی حتی افعل و کذا و کذا میاد نگاه میکنه میبینه دارن مسجد رو میسازن سنگ خریدن مسجد میسازن میاد یه نگاه به این سنگا میکنه خیلی خوب شده مسلمونا میان نماز میخونن تکیه به سنگ میدن لباسشون گچی نمیشه دیگه رطوبت نداره چه مسجد پاکیزه شده اینو میگه اینقدر آدم خوبیه میبوزه آقا اینجا چقدر خرج شده؟ بسه میگن 700,000. میگه خدایا تو که میدونی من 7 تومن بیشتر جیبم پول ندارم، 7 تومن 70 ریال، اینم زن دارم بچه دارم، من یه قرونشم نمیتونم بدم، اما خدایا تو میدانی اگر من داشته باشم تمام مسجد رو تعمیر میکنم، نه فقط شبستان. امام صادق میفرماید فقیر مؤمن میگه خدایا به من بده تا من این کارو بکنم از دل و وجوه الخیر. میگه فقیر علم الله ذالک منه بسر. اگه فهمید این راست میگه، یعنی به نیرنگ نمیزنه، به خدا دروغ نمیگه، چون آقا به دنیا میشه دروغ گفت، میگه آقا دیگه تو هم داری به من دوزی دست بگی، یه دقیقه بیرو بود، یه دقیقه اما سن جو پنجو بود، یه دقیقه دروخ میگه، با خدا نمیشه دروخ گفت. خدا میگه اگر من بدونم این راست میگه، یعنی پیش خدا راست بگه نیتشو، کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله. میگه خدا من همون اجری که تمام مسجد و بسازه در نامه عمل این مینویسه به احترام نیتش. نیت اینقدر مهمه. نیرو عمل نکرده خدا میده، اما باید راست بگه خدا. اون وقت حالا اینجا امام علیه السلام میفرماید رب نیت انفع من عمل، چه بسیار نیتی که نفعش از عمل بهتره. اگه اون آقا 7,000 تومن داشت، شروع میکرد به عمل کردن، در خلالش گاهی ریا میشد، میگفتن آقا خیلی خوب ساختیه، بله دیگه کوکت شناس و خرابش میکرد، کوکت شناس خرابش دارد تو کارش. گاهی میرسید دیدید برده خوب کار میکرده، عمله گچه رو عروب کرده به فوش و فوش کاری و درد و دیرا. یه آدم پیش خدا آرزو کنم یه عملی رو خالص بده بهش، بدون ریا، بدون فوش، بدون پدر مادر، بدون سیبان، بدون آجر. پس این نیت، اینه نیت خیلی اثر داره، ارزش مملکت ها روی نیت ها شونه. میگه رفت انفع من عمل، حدیث دیگر صلاح العمل به صلاح نیت. اگه عمل خوب بخوای باید نیت خوب داشته باشی، لا یکمل صالح العمل الا بصالح النیه، عمل صالح کامل نمیشه مگر به نیت صالح. و آقا این نیت اینقدر اهمیت داره که گاهی آدم یه عمل ظاهرا خوب میکنه رو نیت گناه میشه. این آیه رو دقت کنید، آیه اول سوره منافقونه. اذا جاءت المنافقون، منافقون میان، قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقون میگه آقا سلام علیکم، ما شهادت میدهیم که شما پیغمبرید، و الله یعلم انك لرسوله، پیغمبر، خدا میدونه که تو پیغمبریش، خدا پیغمبری تو امضا داره، ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده این منافقین دروغ میگن. آقا اشهد انک رسول الله، بگه تو نامه عمل گناه بنویسن، میتونی فکر کنی؟ مگه کذب گناه نیست؟ والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اینا دروغ میگن. مگر دروغ گناه نیست؟ چرا؟ دروغ چی گناهه؟ هر دروغی. اگر یک نفر بیاد مقابل پیغمبر بگوید اشهد انک رسول الله و در باطن معتقد باشد، گفتش بر وفق نیت این عرش داره، اما اگر نیت غیر از گفته در باطن نیتش، نیتش دشمن پیغمبره و نفی پیغمبر، اما در ظاهر میگه انک لرسول الله، خدا میگه این دروغ میگه. پس نیت اینقدر مهمه، عمل خوب رو گناه میکنی، نماز با ریا گناه میشه، زکات با ریا گناه میشه، اینجوریه. نیت اینقدر مهمه، پس دلها رو خیلی باید پاک کرد، خیلی باید پاک کرد. یه مسئله رو میگم شاید خیلی ها گیرید، همچی باید بگم برواسارت چند راضیه به گناهی بشی با گناه کار شریکی. اینه میدونی؟ این همه تون شنیدید دیگه، توی این زیارت وارث که میخونی عبارت رو میفهمی. میگه لعن الله امتن قتلت کرد، خدا لعنت کنه که کربلا تو رو کشت. یک، لعن الله امتن ظلمت کرد، خدا لعنت کنه اونایی که به تو ستم سردن. و لعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به، خدا لعنت کند کسی که قصه کربلا را شنید و دلش راضی شد. اونم لعنت، اونم ردی پیشه. چرا؟ یه بابیست در کتب اخبار راضی به عمل هر قومی از نظر نیت در گناه با اون قوم شریکه، راضی. این حدیث از امام رضا علیه السلام است. می فرماید من رضی شیئن خانت من عطا، راضی مثل کسی که عمل انجام داده. ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی به قتله رجل بالمغرب فکان راضی عند الله شریک القاتل. یک نفر بیگناه در مشرق بکشن، یک نفر آدمی در مغرب به کشتن اون بیگناه راضی بشود، اون که در مغربه با گناه اون مشرقی شریک. بنابراین این مسئله رو بدونید. اگه تو بازار دشمن داری، تو رفقات بعضی از افراد دشمن هستی، نبوده که گناهی که واقع بشه راضی بشی. مثال بزنم، صبح شما تاجری تو خونت، اول اون شاگرده میاد در مغازه با میکنه، گردگیری میکنه، آبجارو میکنه، شما لح میایی. تو بازارم روزا تو مغازه این بره شیشت مغازه اون طرف تر یک کسیه، تو با اون خیلی دشمنی. شاگرد تو وادی در رو کنی، یه مرتبه میده اونجا شلوغه، میره نگاه میکنه، میبینه دیشب میگن دوز اومده این مغازه رو هرچی داشته برده با پول نقد، همون که دشمن توه. شاگرده هنوز یاد نگرفته نمره خونه حاجاغا رو میگیره، الان حاجاغا رو میگید بیاد زود بگم شیشم. حاجاغا میگه چیه؟ حاجاغا مجده النشانه. چی شده؟ یه بشارت مهم دارم. چقدر با شلوغ میدی؟ چیه؟ دیشب دوز اومده نقد و جنس این بابا رو همه رفت میگی؟ جن رفت میگی؟ شوخی میکنی؟ نه مرد شما راست میگم، والا خوشم اومد، دلم هم کن، دلم خود نه واقعا دلم هم کن، دلم خیلی خودم شد، دلم خیلی خودم شد. خوب مجده این من داری باریکلا، با به حساب من اول صبح دست رو تو دخلت. چرا اینقدر خوشت اومده؟ قیامت که میشه دشمنت میاد یک دست ریش دزد رو گرفته، یک دست ریش تو رو، میگه پروردگار این دوتا دزد بدن. شوخی نمی کنم بهت، اما دزد دزده، اما تو میگه آب بنده دزدم. میگه چرا تا تلفن خوشحالی رقصیدی؟ مال من وردن شرف کردی؟ مگه دوستی حروم نیست؟ حالا من با تو دشمن، مگه دوستی حروم نیست؟ تو چرا به گناه راضی شدی؟ چرا راضی شدی؟ فهمیدی نیت چه براد سنادر بیاره؟ نیت یک قاض از پول دزدی شده گیر تو نمیاد، اما در نامه عملت با کمال صراحت دزدی رو نوشتن. این حدیث امام رضا، من رضی شیئن خانک من عطا، رضای به وقوع کاری مثل این است که اون کارو انجام دادی. ولو ان رجلا قتل بالمشرق
اگر یک مردی در مشرق کشته شود فرضیت قتله رجل بالنصر، کسی در مغرب به قتل اون بیگناه راضی باشد، فکان راضی عند الله شریک القاتل. نتیجه بحث امروز مسئله نیت حقیقتش مجهوله، اما ارزش عمل در ثواب بر اساس نیت، ارزش عمل در عبادت بر اساس نیت، و باید نیت ها مطهر و پاک باشد تا انسان برهد. تو سه جمله به یاد حضرت حسین بعد برید. میگه حسین اگر کسی به وقوع قتل تو هم راضی باشد نفرین بر او، چون مظلوم کشته شده ابی عبدالله الحسین. زینب مظلوم آمد کنار گودال قتلگاه، یک نگاهی به بدن مقدس ابی عبدالله کرد، صدا زد حسین جان آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ صدا زد پدرم قربانت که با لب تشنه جون دادی، پدرم قربانت که با دل داغدار از دنیا رفتی. بعد پاشد یک نگاه به اجساد به شهیدان کرد، صدا زد یاران پیغمبر ببینید ما را به اسیری میبرند از این بیابان. یعنی اگر اسیر نمی بودیم اجساد شهیدان را دفن می کردیم. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرضا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم قربهم و عجل فی فرجهم.
اینجا مسجد سید عزیزالله ساعت 2:12 روز شنبه 24 رمضان برابر با 22 اول ماه 1350 هجری شمسی. پایان سخنرانی واعظ محترم جناب آقای فلسفی در خصوص نیت و آثار آن در اعمال از بحث معاد و قیامت.